شبتون بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. اما در این لحظه از این بخش دعوت میکنم شنونده باشید برنامه هزاره ادب.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 327 این برنامه شاعری به نام روحانی سمرقندی.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 327 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به شاعری به نام روحانی سمرقندی. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
یکی از شاعران بزرگ و مهم اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم هجری قمری، ابوبکر ابن محمد ابن علی روحانی سمرقندی است. دولتشاه سمرقندی او را شاگرد رشیدی سمرقندی دانسته و بر تسلطش بر شعر و شاعری سحر گذاشته. از سال ولادت و وفات این شاعر نیز اطلاعات دقیق و قابل توجهی در تذکره ها موجود نیست، ولی همین که دولتشاه او را شاگرد رشیدی سمرقندی دانسته معلوم می کند که در اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم هجری می زیسته. می گویند روحانی سمرقندی یکی از مددهان یمین الدوله بوده. محققان به این نتیجه رسیدند که اون مدتی هم مده سلطان محمد خوارزمشاه را می گفته. به قول شادروان ذبیح الله صفا، ابیاتی که از روحانی سمرقندی به جای مانده دلیل قاطع بر استادی و مهارت او در شاعری و لطف طبع وی در تغزل و توصیف‌های ادبی است. شعر زیبایی از روحانی سمرقندی را زمزمه می کنیم. چیست آن مرغی که چون منقار او تر می شود، چشم و گوش اهل معنی درج گوهر می شود. آب را ماند به گاه جستن و رفتن، ولیک هر زمان دودیش چون آتش به سر بر می شود. تا به دست آید سخن را آب حیوان در جهان، همچو ذوالقرنین اندر تیرگی در می شود. عقل جادوکار دوراندیش رنگامیز را، بند کردن باد را از وی مصور می شود. اصلش از خاک است و آب و روز و شب زان گل خورد، تا شگفتی نایدد کو زرد و لاغر می شود. او چه غواص است یارب، زان که چون او گوت خورد، نور جان در بحر ظلمت آشناور می شود. خوش می گردد عطارد را دهان بر آسمان، چون زبان او به مدح پادشاه تر می شود. آن جهانداری که هر شب از جواهر آسمان، بی سؤال از عکس تاج او منور می شود.
مطربم با شراب
روحانی سمرقندی به گفته محققان در اواخر عمر خود از مدعای سلاطین و پادشاهان دست کشید و سعی کرد خدمات خود به آن سلاطین را فراموش کند، همچنان که آنها نیز او را فراموش کردند و به حال خود گذاشتند. پشیمانی او انقدر شدید بود که به سلک درویشان درآمد و آنچه دارایی داشت خرج گدایان و فقیران کرد. خود نیز همچون آنان در وادی ها می گشت و شعر می سرود. برای همین ها برخی از تذکره نویسان او را روحی سمرقندی هم نامیدند. راه می رفت و شعر می سرود و می گفت: زهی چاک از فراق تو غریبان را گریبان ها، یکی بردار و فرمان کن نقاب از جمله جان ها. چه بادستان که در سر کرد خاک بوستان از گل، برافروز آتشی از گل به بر آب گلستان ها. چو لعلت جنبش آغازد زهی پرنوش ساغرها، چو جزعت ناوک اندازد زهی پرزر پیکانها. چو اندر بزم بنشینی زهی ناهید مجلسها، چو اندر رزم برخیزی زهی بهرام میدانها. اینکه روحانی سمرقندی در دوران درویشی و بیابانگردی چه ماجراهایی از سر گذراند بر کسی معلوم نیست. هیچ نشانه ای از زندگی او در این دوران در تاریخ ادبیات وجود ندارد. شعر زیبای دیگری از روحانی سمرقندی را مرور می‌کنیم. منت خدای را که جهان در پناه ماست، سجدگه ملوک زمین بارگاه ماست. روز سپید را همه امید روشنی در سایه سعادت چتر سیاه ماست. امید هفت کشور و اقبال هشت چرخ اندر چهار گوشه ترک گلاه ماست. اندیشه چون ز عالم الوی سفر کند آنجا رسد که پایه اول ز جاه ماست. ما آفتاب دولت و باران رحمتیم، صحرای ملک سبزه و دولت گیاه ماست. نکته عجیبی که درباره زندگی روحانی سمرقندی وجود دارد این است که خود او با وجود تبحر و تسلطی که بر شعر و شاعری داشت هیچگاه در صدد ثبت و ضبط آثار خود بر نیامد. دلیل این امر را محققان آوارگی اواخر عمر او می دانند. با وجود خدمات فراوانی که به درباریان کرده بود رهایش کردند و او را به حال خود گذاشتند. در نتیجه او آوارگی دلخواهی را پیشه کرد و برایش مهم نبود که شعرش بماند و دیگران هم آن را بخوانند. فی البدایه می سرود و کسی هم نبود آنها را بنویسد. همین اندک اشعاری هم که از او باقی مانده مربوط به زمانی است که در دربارها بوده و آنجا طبیعتاً اشعارش به دست کاتبان درباری کتابت می شده. اگر اشعار این نوع شاعران هم در ادبیات ایران باقی می ماند چه گنجینه عظیمی در اختیار ما می بود. شعر زیبای دیگری از این شاعر را زمزمه می کنم. ای بناگوش تو داده ماه را نور و صفا، سرو مشکین طره‌ای و گلبن سیمین قفا، حلقه زلفت به رنگ و شعله نورت به روی، تیرگی را مایه آمد روشنی را کیمیا، هست نقاش از هوای روی تو دست بهار، گشت عطار از کمند زلف تو باد صبا، تا تو را روی چه خورشید است و ما را آر نیست، همچون نیلوفر در آب دیده کردن آشنا، همز دست جور تو ما را بود فریاد رس، مرکز انصاف و قطب دولت و چرخ سخا، گلبن طبعش دهد هر فصل دیگرگون ثمر، بلبل جودش زند هر روز دیگرگون نوا.
آنچه شنیدید برنامه شماره 327 از سلسله برنامه های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به شاعری به نام روحانی سمرقندی. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.
من ز عشاق نیندوختم گوهر که خود این راز نهان در دل ویران دارم، عاشق نیست که دارد خبر از هستی خیش، من غم جام چه کنم، من غم جام چه کنم، غم جونم دارم.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 5 کیلوهرتز، اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید یک شب از هزار و یک شب رو.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست،
رادیو فرهنگ. هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
شب شما بخیر دوستان عزیز و یاران دلبسته به قصه های شهرزاد قصه گو. امشب نهمین شبی است که شما از زبان شهرزاد شنونده ی قصه شیرین و عاشقانه یافا و یاسا خواهید بود. همان قصه ای که یک مرد یهودی که طبیب حاذقی در شهر پکن پایتخت سرزمین پهناور چین بود، برای رهایی از مرگ در پیشگاه سلطان آن سرزمین تعریف کرد. داستان مردی به نام جمال که چهره ای بس جمیل داشت. داستانی که جمال برای طبیب و طبیب برای سلطان سرزمین چین و شهرزاد برای پادشاه جزایر هند و چین آغاز کرد این بود که جمال گفت: پدر بزرگ من از بازرگانان به نام شهر موسل بود که سه پسر داشت و پسر بزرگش پدر من بود، که بعد از مرگ پدر بزرگم، پدرم و عموهایم حرفه پدر خود را دنبال کردند، که پدرم در موسل ماند و به اداره امور تجارت خانه پرداخت و عموهایم نیز برای خرید و آوردن کالا با کاروان عازم سفر شدند. و چون من هم تصمیم گرفتم با عموهایم هم سفر شوم و به اتفاق ایشان به مصر بروم، پدرم با سفر رفتنم موافقت اما با مصر رفتنم به اتفاق عموهایم مخالفت کرد و گفت: حال که قصد سفر داری، از تو میخواهم که به دمشق بروی، زیرا که وزیر اعظم دربار سوری ها که مقیم دمشق است از دوستان قدیم من است و در نتیجه من هم به دمشق رفتم و در اونجا با کمک وزیر اعظم که حجره بسیار خوبی در بازار برایم فراهم کرد به کار تجارت پرداختم، تا اینکه روزی گلروی سرو قد برای خرید به حجره من آمد و در همان نگاه اول از من دل رو بود. و چون روز دوم به نزدم آمد، یک کیسه پر از سکه های زر برای خریدهای بعدی نزد من به ودیعه نهاد و خودش را هر کدام تعلق خاطری به یکی از قلها داشتند، ولی مادرشان به خاطر یهودی الاصل بودن دختران با ازدواج پسرانش با اون دو دختر مخالف بود و در صدد این بود که برای پسرانش دختران پادشاه سرزمین مصر را خواستگاری کند. اما ملکه دربار سوری ها ابتدا در صدد برآمد به هر ترتیب که شده آن دو دختر را از سر راه پسرانش بردارد و سپس برای خواستگاری به سرزمین مصر برود. و در این مورد از عالیه ندیمش نیز کمک خواست. از طرفی یاسا خواهر دیگر یافا که پی به دلدادگی خواهرش در همان دقایق اول برد، از او خواست که برایش قدری صحبت کند و یافا گفت: هرگز باورم نمی شد که این چنین عمیق و ژرف و سریع و آنی آتش عشق سراپای وجودم را بسوزاند. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای پدر والا تبار فرزند در راهم و ای همسر مهربان حشمت جاهم، قصه یافا و یاسا دیشب به آنجا رسید که عرض کردم. یاسا وقتی بعد از آگهی از عاشق شدن خواهرش گفت: دل آسوده دار، سعی می کنم کاری کنم که این آتش فقط تو را گرم کند نه اینکه بسوزاندت. یافا پاسخ داد: خواهر، از تو ممنونم، اما حرف عجیبی گفتی، عاشق و دل آسودگی هرگز. فهم و ایمالی که جوانبخت، اگر خاطرتان باشد در شبهای قبل به عرض رساندم، فردای ظهر روزی که جمال متوجه تکان خوردن پرده پشت سر وزیر اعظم هنگام صرف نهار شد، بانویی با دو خدمتکار به در حجره جمال رفت و ابتدا بدون آن که نقاب از چهره پس زند از او سوالاتی کرد، که چون جمال با دقت و به طور کامل جواب سوالات را داد، آن دختر چهره خود را پس زد و روی زیبایش را نشان داد و گفت: منتظرم باشید که فردا دوباره خواهم آمد. آن دختری که برای اول بار جهد کرد و حجره جمال را در بازار یافت و به دیدارش رفت و آنچنان نگاه عاشق کشی به وی انداخت که جمال هم در وصفش گفت: دل ربایی نه لباسی است به قد همه کس، این قبا دوخت خیاط ازل بر تن تو. یاسا خواهر یافای تیر عشق بر دلش نشسته بود، نه خود او. و چون یاسا از بازار برگشت به یافا گفت: خواهر، الحق که معشوق تو همونطور که گفتی از زیبایی و برازندگی همتا ندارد و در عالم یکتاست و من با اینکه مثل تو خواهر عزیز و پر احساسم، طبع شعر گفتن و شاعران اندیشیدن را ندارم، میگویم دو چشمش را که شهلا آفریدند برای صید دلها آفریدند، سر زلف پریشانش عزیزم کمندی بر دل ما آفریدند. و بدان و آگاه باش، تمام سعی و تلاشم بر این است که هر طور شده تو را به وصال معشوقت برسانم و خوشبختی من و تو آن که پدرخوانده ما توجهی خاص به این جوان برازنده قامت رعنا صفت دارد. و ما برگردیم به اتاق مجلل اندرونی قصر پادشاه سرزمین سوری ها، همان جایی که دیشب ملکه دربار و عالیه ندیمه جادوگر دنیا دیده اش را گذاشتیم و بیرون آمدیم. اگر خاطر سرور شایسته هم باشد، وقتی ملکه از عالیه پرسید به نظر تو با این عروسکان موبور فندقی چشم چه باید کرد، ندیمه تعظیمی کرد و گفت: خاتون بزرگوار خیالشان راحت باشد، من قبلا فکرش را کردم. و چون ملکه مشتاق و ذوق زده گفت: راست میگویی؟ زودتر بگو که فکرت چیست؟ عالیه پاسخ داد: من که مدت هاست ندیمه مخصوص ملکه مقتدر دربار سویها هستم، قبل از آن که خاتون از من بخواهد، من بنا به احساس وظیفه خود در قبال شما فکرهای لازم را کرده و نقشه های به درد خوری کشیدم. که باز هم ملکه پرسید: ممکن است برایم بگویی آن فکرهای لازم و نقشه های به درد خور تو کدام است؟ که باز هم عالیه ندیمه تعظیمی کرد و گفت: باید کاری کنم این عشق و علاقه شاهزادگان جوان دربار را به کین و عداوت تبدیل کنم، یعنی ترفندی بزنم تا این دو شاهزاده که اکنون یافا و یاسا را فقط برای خود می‌خواهند، ایشان را با نفرت از خود برانند. و چون ملکه بی صبرانه پرسید: آخر چطور عالیه جان؟ که ندیمه باز هم تعظیمی کرد و گفت: مطمئن باشید که در این یکی دو روزه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، اما خبرهای بعدی خیلی زود به گوشتان خواهد رسید. باید کاری کنم که هر دو یا حداقل یکی از این دو عروسک مطلعی فندقی چشم در دام عشق شخص سومی گرفتار آید. و
و اون وقت است از افعی خشم آتش حسادت و پلنگ غیرت شاهزادگان جوان استفاده های لازم و به موقع را خواهم کرد. حضورتان عرض کردم که ندیمه جان نثار شما اندکی رموز جادوگری می داند و با تک و توکی از افریتان سر و کار دارد. ندیمه مخصوص ملکه که ذاتاً جاسوس و دمامه و زشت سیرت بود، از روز اول که لعیا مادر یافا و یاسا به عنوان همسر وزیر اعظم پا به دربار گذاشت، به وی کینه و عناد می‌ورزید. ولی برای اینکه دستش رو نشود، چهره کریه خود را با نقاب تزویر می‌پوشاند و همواره در برابر لعیا به چاپلوسی و تملق می پرداخت و منتظر فرصت بود تا به نوعی زهر خود را به کام آن زن مهربان بریزد و همواره هم وقتی می خواست از دو قلوهای قصه ما صحبت کند، جمله سخیف عروسکان لوس بی مقدار را پشت سرشان به کار می برد. ولی در مقابل و پیش رو چنان چاپلوسی و زبان بازی می کرد که هر کس رفتار عالیه را با دختران می دید مستاق دایه مهربانتر از مادر به ذهنش خطور می کرد و هرگاه که لعیای هوشیار دختران خود را از هم صحبتی با عالیه به خاطر تزویرش حذر می داد، دختران می گفتند مادر جان، شما چرا نسبت به این ندیمه بسیار مهربان تا این اندازه بدبین هستید؟ مگر یادتان رفته این عالیه که خیاطی را هم خوب می داند تا به حال چند پیراهن زیبا دوخته و بر تن ما کرده است؟ که یک باره و بی مقدمه لعیا گفت عزیزان من، ترسم از آن آخرین پیراهنی است که زن مزور بر تن شما خواهد پوشاند.
راستی آخرین پیراهن عالیه جادوگر و دمامه را کدام یک از خواهران بر تن خواهند کرد؟ یافا، یاسا و یا هر دو؟ وای از این شهرباز خوابالود که حوصله جمعیت یک شهر بزرگ را که شنونده داستانهای شهرزاد هستند به سر برده است. راستی تا بال از شما نپرسیدم آیا صدای شهرزاد قصه‌گو خواب‌آور است؟ اگر جوابتان مثبت باشد که گناهی بر گردن سلطان جزایر هندوچین نیست و اگر منفی که سلطان است و مستبد و خودخواه و باز هم چاره ای جز صبر کردن تا فردا شب.
و اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید رادیو کتاب رو.